شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم.
فراموش نکنید که اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید اپلیکیشن یا پادگیر کست باکس رو میتونید روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. کست باکس پادگیری هستش که از طریق اون شما میتونید پادکست های مختلف رو بشنوید. برنامه رادیوم رو بعد از اینکه به اتمام میرسه، ما معمولا در انتهای اون روز یا فردای اون روز برنامه روز گذشتهش رو در اپلیکیشن کست باکس قرار میدیم برای شما، میتونید از اونجا هم بشنوید. کافی که جستجو بکنید، بعد از نصب اپلیکیشن وقتی اون رو اجرا میکنید در قسمت جستجو تایپ بکنید برنامه رادیوم یا رادیوم رادیو جوان بزنید، اسم برنامه رو کامل که تایپ بکنید یه لوگو زرد رنگ روی رادیو هم وسطش هست رو مشاهده میکنید و میتونید سابسکرایب بکنید تا هر وقت که یا هر روز که نسخه جدید برنامه و قسمت جدیدی از برنامه در اپلیکیشن قرار میگیره نوتیفیکیشنی برای شما ارسال میشه و میتونید هر موقع که دلتون خواست برنامه رو گوش بکنید.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم هست. رادیوم
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مرور آنچه که مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری است.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم فناوری نانو حباب راهکاری نوین برای بهبود تصفیه فاضلاب و کاهش هزینه ها. فناوری نانو حباب با ایجاد حباب‌های بسیار ریز در آب به تصفیه خانه‌ها این امکان رو میده که بدون نیاز به توسعه فیزیکی ظرفیت تصفیه‌شون رو بیش از 2 برابر افزایش بدن. این فناوری همچنین مصرف انرژی رو تا 60% کاهش داده و بهبود چشمگیری در کیفیت پساب ایجاد می‌کنه، طوری که آلاینده‌ها بیش از 95% حذف می‌شن. این دستگاه بومی که توسط یک شرکت دانش بنیان ساخته شده و تونسته جایگزین تجهیزات پرهزینه‌ای مثل سیستم‌های هوادهی و پخش کننده‌های اکسیژن باشه، با استفاده از فناوری نانو حباب‌ها هزینه‌های عملیاتی تصفیه خانه‌ها کاهش و بهره‌وری سیستم‌های تصفیه افزایش پیدا می‌کنه که این مسئله گامی مهم در راستای حفظ محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایداره. و در پایان، چشم ما بیشتر از اون چه که فکر میکنیم میبینه. تحقیقات جدید نشون میده که چشم ما توانایی تشخیص جزئیات خیلی بیشتری نسبت به چیزی که قبلا تصور میشد داره. محققان دانشگاه کمبریج با آزمایش‌های دقیق متوجه شدند که در بعضی رنگ‌ها توانایی تفکیک جزئیات چشم حتی تا 2 برابر بیش از استاندارده. این یعنی چشم ما میتونه تصاویر رو با وضوح شگفت انگیزی پردازش کنه. اما نکته جالب اینه که این دقت بالا در همه رنگ‌ها یکسان نیست. برای رنگ‌های سبز و قرمز چشم تقریباً همه جزئیات رو می‌بینه، اما در رنگ‌های زرد و بنفش توانایی چشم کمتره. این یافته‌ها میتونه به تولید کنندگان تلویزیون و نمایشگر کمک کنه تا طراحی نمایشگرها رو واقعی‌تر و مطابق با توانایی چشم انسان انجام بدن. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و اجازه بدید در پرونده ویژه امروز صبح بخیر بگم به دکتر مهدی نوروزی، متخصص ژنتیک مولکولی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام به شما دکتر، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان رسانه. من همیشه تقدیر کردم از فعالیت‌های شما در رسانه، مخصوصا در حوزه سلامت، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم که فرصتی رو برای رسیدگی به آگاهی بالاترشون و برای سلامت خودشون این وقت رو اختصاص میدم.
یکی از شگفت‌انگیزترین اتفاقاتی که در قرن 21 بشر شاهدش هست و پیوسته و هر لحظه داره دگرگون میکنه شناخت بشر نسبت به خودش، نسبت به جهان پیرامونش، ماجرای ژنتیک هستش. موضوعی که به نوعی میشه گفت که مرزهای دانایی بشر رو دگرگون کرده، حتی فلسفه انسان رو تحت تاثیر خودش قرار داده و حتی در نگاه‌های اجتماعی، نگاه‌های مثلا باورهای نژادپرستانه میتونه اثر بخش بشه. زمانی که من میدونم که اگر که در واقع نقشه ژنی من، اون به نوعی ژنوم من استخراج بشه، چه میزان از ژن‌های من برمیگرده مثلا به آفریقا، چقدر از وجود من، وجود ژنی من سیاه پوسته، چقدر زرد پوسته، و چقدر این پراکندگی نهایتاً شده من انسانی که الان اینجا نشستم دارم صحبت میکنم. و همه اینها در واقع از دانش ژنتیک به نوعی به دست اومده و در کنار کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی و AI انگار سه ضلع یک مثلث تحول‌ساز در تاریخ بشر ایجاد شده. برای خود شما ای دکتر، موضوع ژن و ژنوم انسان، استخراج نقشه ژنی انسان، کافی که برگردیم به دوران دانشجویی شما، این چیزا اصلا هنوز مطرح نبودش. چقدر این تحولات سریع داره رخ میده؟
خب خیلی خوشحالم یه خبر خوبی رو بگم به مردم که شاید نشنیدن. چندین ساله که دنیا داره بررسی میکنه تمام ژن‌های انسان رو. یکی از گرانترین پروژه‌های دنیا پروژه هیومن ژنومه، یعنی ژن انسان رو در تمام ابعادش دارن بررسی میکنن و شناخت پیدا میکنن و بعد عملکرد اون ژن رو در میارن. الان این پروژه هیومن ژنوم یا ژن انسان داره کاملا به اتمام میرسه. البته اعتقاد دانشمندا این است که احتمالاً بازم این کار زیادی داره، ولی این که نشون میده که یک ژن کارش چی هست و میتونه چه تأثیری در زندگی انسان داشته باشه و آیا با کار پیشرفته روی این ژن ها میشه به نتایج عالی برای آینده بشر رسید، خب این خیلی مهمه برای جامعه علمی دنیا. سرمایه‌گذارهای بزرگی هم پشتش هستن که من امیدوارم که از این علم بسیار مهم و پایه خلقت درست استفاده کنن که ما به سمت سلامت و به سمت یک محیط خوب و عرض کنم ارتقای انسانیت پیش بریم.
میدونیم که در واقع در ایران هم خوشبختانه این از جمله رشته‌های علمی هستش که در حال توسعه است، متخصصان زیادی دارن درش فعالیت میکنن. الان این روزها دیگه خیلی نمیتونم بگم رایج شده، ولی در دسترس شده که شما برید مثلا اون ریسک فاکتورها یا اون در واقع احتمال‌های اساسی ژنی برای ابتلا به بیماری‌ها مثل سرطان رو ارزیابی بکنید، مثلا بفهمید که احتمالاً من ریسک چه بیماری ژنتیکی در من وجود داره. و خوشبختانه در ایران داره این اتفاق میفته و حتی در ساختارهای تولد نوزادان، خروج از مرزهای ناباروری متخصصان زیادی کار میکنن، از جمله دکتر سید محمد سید حسینی، متخصص ژنتیک پزشکی ناباروری که همین حالا روی خط رادیوم همراه ما هستن. سلام به شما دکتر سید حسنی.
من هم خدمت شما مجری محترم، همکار عزیزمون جناب دکتر نوروزی و شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. من اجازه بدید که برگردم به دکتر نوروزی. دکتر نوروزی، وقتی میگیم ژن، ما در راجع به سلول موجود زنده صحبت میکنیم، سلول جانوری صحبت میکنیم، فرق نداره هم جانوری گیاهی، داریم راجع به سلول صحبت میکنیم، راجع به کجای سلول داریم حرف میزنیم؟
خیلی خوبه که ما بتونیم بین این لغاتی که مردم به گوششون خورده از دی ان ای، ژن، ژنوم، کروموزوم،
کدهای ژنتیکی،
آره، و واقعا کدهای پیشرفته، کدهای بله، حالا اپیژنتیک هم یه مبحث خیلی مهمیه. من یه مقایسه خیلی کوچولو بکنم. از دی ان ای، اگر مردم شنیدن که یه چیزی به نام دی ان ای وجود داره که وارد بحث وراثت میشه، انتقال هر اثری رو برای انتقال به نسل بعدی داریم، دی ان ای وجود دارد که مردم شنیدن. سازمان این دی ان ای رو بازها یا اسیدهای نوکلئیک تشکیل میدن که اونها درش کدهای مشخصی هست. اون کدها در حوالی که کنار هم چیدمان میشن، اونها میتونن یک دی ان ای رو به وجود بیارن و ژن هایی رو به وجود بیارن. پس نقش ژن هم اینجا مشخص میشه.
خب الان آیدو که من برای اینکه متوجه شم بیام سر خط،
اگر دی ان ای رو برای ساده سازیش من شبیه به یه ریل قطار ببینم، شبیه یک نردبان ببینم، ژن کجا میشه، دی ان ای کجا میشه، کجای این نقاطی که به هم پیوند میخوره تو این ستون در واقع نردبان، کدوم یکی از این خطا چه معنی ایجاد میکنه؟ وقتی میگیم دی ان ای کجا رو داریم میگیم؟
دی ان ای مجموعه اون کدها و اون پایه هایی که بهش میگن اسیدهای نوکلئیک، که اینها کنار هم 4 تا باز وجود داره که اونا میان دی ان ای رو میسازن، که بهش میگن بازهای آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. اینا 4 تا بازن که وقتی این توالیا پشت سر هم قرار میگیره و تغییراتی درش ایجاد میشه که اونا بعدش برای خودش یک عملکردی داره، کدها تعریف میشه. این کدهای سگانه باعث ساخت یک ژن یا چند تا از این ژنها کنار هم یه فانکشنی یا یک عملکردی دارن، یا ژنها در همین یک کدان یا در همین یک برنامه میتونن ژن رو تعریف کنن. بعد از اون پایه‌ای که عرض کردم ژن به وجود میاد. ژن میتونه یک ژن خیلی کوچیک باشه، یه ژنی باشه که فقط یک کد داره و اون کد میتونه، اون کدی که ستایی عرض کردم، میتونه عملکردی داشته باشه و در مجموع اینها تو دی ان ای عرض کنم که تعریف میشه. پس ژن یک ناحیه است در دی ان ای که این میتونه تعریف کنه یک کاری رو، یا چند تا ژن با هم همدست بشن یک کاری رو برای بدن تعریف کنن، یه عمل کردن.
من الان موی سرم ریخته دکتر، به لحاظ ژنتیکی احتمالاً رد پاش در ساختار وراثتی من میتونه ارزیابی بشه، یعنی توی اون نردبان شما به اون میگید در واقع دی ان ای، یا بهش میگین ژن؟
بله، میتونه مثل یه نردبان باشه، خب نردبان... یه زنجیره باشه.
خب اون نردبان چی هست، ژن یا دی ان ای؟
نه، اون نردبانه دیگه دی ان
است، دی ان ای هست. بله. ژن کجا میشه؟ یکی دو تا از این پایه ها میشه؟
نه، ژن با این 4 تا باز که عرض کردم میتونن دست به دست هم بدن و یک ژنی رو آماده کنن برای یک فعالیتی.
ژن کجای این دی ان ای هست؟
هر کدومشون میتونه یه ژن داخل دی ان ای باشه. ژن از همون تعریف میشه، سه تا کدی که باهاش اون 4 تا باز
ترکیب میشن.
اینا توالی که کنار هم قرار میگیرن، یعنی این 4 تا رو فکر کنید چندین هزار برابر میتونن با هم توالی های مختلف ایجاد کنن. تو حساب احتمالات اینا خیلی بحث روش میشه و میتونن بعدم هر کدوم یه عمل کرد.
خب یعنی ما 4 تا
تغییرات در اینها میتونه هی ژن های جدید و عمل کرده جدید بده، از جمله هم سلامت هم بیماری.
خب اگه فرض کنیم این در واقع 4 تا کد 4 تا کلمه هستن، این کلمات کنار هم دیگه جمله های مختلفی رو میسازن.
بله،
یعنی ما
بله،
هی در واقع داره توی ساختار ژنی ما هی داره جمله های جدید با این کلمات محدود ساخته میشه.
بله. ولی
چطوری ممکنه که با 4 تا کلمه این همه جمله بشه ساخته شه؟ اینجا بشه مثلا رنگ چشم، اینجا بشه مثلا قد، اینجا بشه مثلا وضعیت قلب، گوارش، سیستم عصبی.
بله، بله.
بیماری های عصبی که ممکنه وجود داشته باشه. چطوری با 4 تا کلمه اینقدر جمله ساخته میشه؟
من فکر میکنم پیچیدگیش همینجاست، یعنی همینجا میتونن به خلقت و به اساس خلقت پی ببرن مردم عزیز که چقدر این داره با یک ساختار و یک کارخانه بسیار قوی و غیر قابل کپی. یعنی من فکر نمیکنم کسی بتونه تو دنیا بالاخره به جایی برسه که از این ژن ها و از این کدها بتونه از ابتدا استفاده کنه، ولی تو خلقت از یک سلول بنیادین که اسمش رو حتما شنیدن، استمسل، اونجا شروع میشه به همین استفاده از همین تغییرات و همین اتفاقایی که میفته که غالبا یک شرایط ثابتی داره و انتقال پیدا میکنه از مادر و پدر به فرزند و اینا همه همون ابزار این جابجایی صفات هستن. و من میخواستم باز کلمه ژنوم هم بگم، شاید بعضیا ژنوم رو شنیدن. ژنوم مجموعه اینها رو میگن، یعنی چندین ژن رو که باعث یک فعالیت میشه، باعث یک صفت میشه، به اینا مجموعه شو بهشون میگن ژنوم، یا حالا مجموعه دی ان ها. یک کروموزوم هم داریم که مجموعه ای است که در انسان مثلا یا در حیوان اینا به صورت فرد مثلا مرد یا زن تعریف میشه که اینا نشان دهنده بعضی از صفاته. با این حال کروموزوم که مجموعه دی ان ها و مجموعه ژن ها هست که در انسان یک تعریف خاص داره و محتوای تقریبا حدود 27000 ژن ما تو این اجسام داریم، تو این اجسام که بهش میگن کروموزوم.
الان آقای دکتر نوروزی من بخوام باز تفکیک بکنم که گیج نشم، کروموزوم همون ویژگیایی هستش که من رو تبدیل به جنس نر یا جنس ماده میکنه.
بله.
و چطوری در داخل دی ان ای این اتفاق میفته؟ کروموزوم
حتما
بخشی از در واقع اون نردبان به حساب میاد؟
حتما، مجموعه اون کدها که ما به صورت 46 تایی، بسته های 46 تایی که ما اونجا دریافت میکنه یک جنین، اونجا باعث میشه که توی اون 46 تا اگر تغییراتی بشه میتونه نسل رو به سمت مرد ببره یا به سمت زن.
خب اینجا فکر کنم جای خوبیه که بریم به سراغ آقای دکتر سید حسنی. آقای دکتر سید حسنی، وقتی میگیم کروموزوم ایکس، کروموزوم وای و ترکیب اینها با هم دیگه، برای خود شما به عنوان یه متخصص ژنتیک پزشکی که روی ناباروری کار میکنه چه معنی داره؟
من برای اینکه موضوع ساده‌تر بشه، ما یک نردبانی رو داریم که این رو وقتی یه سویچ بهش بدیم یک مارپیچ دوتایی خواهد داشت. این میشه رشته دی ان ای مون. قطعه ای از این رشته دی ان ای که بتونه یک پلیپپتید رو یا یک پروتئین رو به اصطلاح ترجمهش باعث، چون رو بهش میگیم ژن. حالا این رشته دی ان ای به صورت پکیج های بر روی این 46 کروموزوم ما قرار میگیره که 23 تاش از مرد میاد، 23 تاش از زن. و مجموع اینها میشه خصوصیات وراثتی که مرد و زن هر کدوم 50% درش نقش دارن. بحث کروموزوم های جنسی در واقع منتج از کروموزوم های ایکس و وای هست که اون رو خانم که الزاماً ایکس رو میده و ایکس یا وایی که آقا میده نتیجهش میشه جنین پسر یا دختر.
خب یعنی ایکس ایکس میشه ماده، ایکس وای ممکنه بشه پسر؟
بله.
خب الان دکتر سید حسنی، وقتی که حجم زیادی میلیون ها میلیون اسپرم وارد بدن ماده میشه، آیا هر کدوم از این اسپرما کروموزوم واحد دارن، یعنی همشون وای هستن یا همشون ایکس هستن؟ وقتی که در یک آمیزش اتفاق میفته، آیا اسپرما تصادفی ممکنه یکی وای باشه یکی ایکس باشه؟
بله دیگه، وقتی که تخمه میوز انجام میشه یا ایکس یا وای،
و حالا یکی از اونها در واقع وارد تخمک میشه که حالا بسته به اینکه ایکس هست یا وای هست جنسیت رو مشخص میکنه.
دقیقاً، منتها بحث مولکولار هم هست، بحث محیط هم هست. به شکلی که مثلا تو بعضی از کشورها مثل استرالیا یا کشورهای شمال اروپا مثل فنلاند شما تعداد تولد دختر رو بیشتر از پسر دارید، ولی بعضی از کشورهایی که بیشتر اونهایی هستن که هولوش و استوا هستن اونها بیشتر تولد پسر رو دارن، که این وضعیت تو شهرهای خودمون هم هست. هم زیربنای ژنتیکیش مطرح میشه برای این قضیه و هم تصادف اقلیمی و مسائل محیطی.
خب من میخوام بیام روی این موضوع که ما پس در این نردبامی که داریم میبینیم، این نردبامو بهش میگیم دی ان ای. این ابعادش چقدر های دکتر؟
3 میلیارد جفت باز نیتروژنی.
یعنی چی؟
یعنی بازهای نیتروژنی که آقای دکتر نوروزی فرمودن آدنین، تیمین، سیتوزین، گوانین در 3 میلیارد جفت قرار میگیرن، یعنی 6 میلیارد باز نیتروژنی داره. تغییر در هر کدوم اینها در مناطق کدینگش میتونه یک مشکلی رو برامون داشته باشه.
یعنی 6 میلیارد کلمه ما در دسترس داریم در ساختار ژنی من هست.
بهتر حروف حساب کنن.
حروف بهتر باشه.
دستجاتشون میشه ژن‌ها رو شاید اگر کلمه بگیم بهتره، مجموعه ژن‌ها میشه جمله و به هر حال بحث‌های دیگه، ولی خب ما این نوکلئوتیدها رو در حد حروف اگر حساب کنیم بهتر مفهوم میشه.
پس ما 6 میلیارد حرف داریم، از این 6 میلیارد ها تعداد کلمه ها چند تا هستش با این حساب؟
ببین اگر کلمه ها رو حساب کنیم کدون ها رو باعث میشن که این ترکیبات ستایی که دکتر نوروزی فرمودن، اینا رو میتونیم کلمه حساب کنیم. حالا اینا که پشت سر هم قرار میگیرن تبدیل میشن به یک ژن های مختلف. حالا هر قطعه ای که بتونه یک پروتئین رو کد کنه میشه یک ژن. بیش از 27000 ژن گزارش شده که اینها میتونن عملکرد رو داشته باشن، که این مقدار ژن 1.5% از این کل ژنوم رو تشکیل میدن.
خب بعد اپیژنتیک هم پس میشه اون جمله‌ای که ساخته شده چه معنی داره؟ بیان اون ژن در واقع میشه معنی اون جمله‌ای که ساخته شده دیگه، درسته؟
اون میشه بیانش، ولی اپیژنتیک میشه تغییرات در بیان ژن بدون تغییر در این توالی دی ان ای رخ بده.
خب و این اونجاییه که محیط در واقع نقش آفرین میشه دیگه.
رفتارها و محیط اشاره داره به این مسائل که میتونه سبب تغییر در عملکرد ژن بشه. خب چیزی که لایف استایل هم اینجا وارد
سبک زندگی هم میاد. آی دکتر نوروزی، من میخوام برگردم به جایی که خیلی از ما برمیگردیم میگیم که خب ببین من این شکلی ام، اشکال ژنیمه یا خوبی ژنیمه بد بودنشه، همه رو میندازیم گردن اینکه یه بسته بندی به من داده شده من این شکلی هستم. آیا واقعا چنین استدلالی درسته؟
بله، اگر ما به این صورت ببینیم خلقت رو و یا تولید مصر رو که یه سری ژن بالاخره منتقل میشن به نسل بعدی یا به فرزند و این فرزند میتونه ژن‌های خوب غالب پدر رو و مادر رو داشته باشه، مثلا زمانی در مورد ژن هوش ما صحبت کردیم که بعضیا گفتن ما هوشمون بالاتره، نمیدونم یادم یه روزای صحبت این بود. بله همینطور هست، یعنی غیر از اپیژنتیک یا تأثیر محیط و سبک زندگی در بیان ژن‌ها، ما این موضوع هم داریم. بالاخره ژن‌هایی است که منتقل شده شاید نسل به نسل و در یک نسل بروز خیلی بهتری داره، تأثیرش و عارضه بالاتری داره. برای همین ما پس نمیتونیم بگیم که ما همینی که هستیم و همینطوری اومدیم جلو. تأثیر فعالیت یا تأثیر اقدامات یک انسان برای اینکه بعضی ژن‌هاش بروز کنه و برای بعضی از ژن‌هاش هم فعالیت نکنه یا خاموش بماند، اینا خودش هم مؤثر. برای همین مبحث اپیژنتیک اومده و نقش بشر و نقش فعالیت‌های بشر در پرورش این موضوع. من یه نکته کوچولویی رو قبل از اینکه بریم وارد بحث‌های دیگه بشیم، خیلی دوست داشتم با عدد و رقم به اندازه اینو بگم. خب اگر که بگیم ما حدود 37 تریلیون سلول تو بدن داریم، اگر اینطوری فکر کنیم که اینا همه بالاخره از علمی اعلام شده و اگر دی ان ای داخل هسته هر کدوم از این سلول ها رو که به صورت خیلی پیچیده و خیلی متراکم در هر سلولی جمع شده بازش کنن و حالا بندی ریسمانی
ببندیمشون
بله. اینا بله. اگه بتونیم اینا رو باز کنیم میخوام بزرگی موضوع رو بدونن بله دوستان بله. حالا شاید عدد خیلی چیز نباشه چون مردم بد نیست بدونن خیلی خوب. بزرگی این ریسمانی که آماده میشه حدود 200 میلیارد کیلومتره، یعنی هر یه انسان اگه این دی ان اش رو باز کنن 200 میلیارد کیلومتر محاسبه شده و البته بعد از بررسی‌ها میگن که 17 برابر قطر خورشیده، یعنی منظومه خورشید حدود شما فکر کنید چند میلیارد میشه که 17 برابرش میشه فقط ژنوم و یا دی ان ای یک انسان. خیلی چیز پیچیده و عجیبه و داخل این ببینید ریسمان چه اتفاقایی افتاده.
خب این ما داریم همه سلولا رو دی ان ای شون رو اون در واقع اون نردبان رو در میاریم به هم وصل میکنیم میشه این ابعادی بله. که شما میگید بله. هر یه دونه دی ان ای ابعادش چقدره دکتر؟
هر یه دونه دی ان ای حدود 8.5 سانت، البته 1.7 تا 8.5 سانتی متر اگه باز بشه عرض کنم خب که
یعنی
میگن طول داره
8 سانت در مثلا سلول پوست دست من مثلا حالا
هر یه سلولش
هر یه سلولش 8 سانت توش دی ان ای وجود داره
بله بله. و این مارپیچه تازه وقتی باز میشه حدود 5 سانت هم به طور متوسط از خودش یه اثری میذاره که میشه اونا رو همه رو محاسبه کرد. اندازه‌هاش بالاخره توی بحث‌های تخصصی و پیشرفته در اومده مخصوصا با دستگاه جدید. با این حال خود این حجم موضوع رو نشون میده و کار سنگینی که میشه روش کرد و کردن تا اینجاش هم.
خب این سلول پوست من که شما میفهمید که اگه داخل هسته رو بریم در واقع دی ان ای رو استخراج بکنیم میشه مثلا 4 سانت دی ان ای
بله.
سلول پوست من با سلول مثلا چشم من با سلول کبد من همشون یه دی ان ای ثابت دارن، یعنی یک شکل دی ان ای
حدودا یک اندازه ثابت در اون
اندازه نه مثلا که یک کیفیتن، یعنی دی ان ای پوست من با دی ان ای کبد من یکیه
در خیلی از قسمتاش بله در ولی... خیلی از بخشای اون دی ان ای، ولی باز بخشایی داره که باعث اون تمایزه میشه.
خب یعنی مثل این میمونه که یه موتورخونه است در واقع که شیرفلکه هاش ثابتن، هر سلول در واقع موتورخونه داره
بله.
ولی اینکه کدوم شیرها از فلکه ها باز هست مشخص میکنه که این سلول سلول پوست یا سلول مثلا کبد سلول دستگاه بله. گوارش است یا جای دیگه.
اما اتفاقی است که در سلولهای بنیادین در زمان جنینی میفته
آها.
و بعد اونجا چشم و گوش و دست و بینی و اینا مشخص میشه.
خب این در واقع
اون صفات هم باز در داخل همون دی ان ای داره اتفاق میفته.
خب دی ان ای پوست من با دی ان ای پوست شما فرق داره؟
بله اونم باز تفاوت‌های اساسی نداره ولی تفاوت‌های کوچیک داره.
خب این
یه
اگر
دنیای برای خودش حالا
من خلاصه. احتمال ابتلا به سرطان پوست داشته باشم دی ان ای من یعنی با دی ان ای شما فرق میکنه بله. توی احتمال وقوع
عرض میکنم به همون اندازه‌ای که شباهت‌هایی داریم در هر سلولی سلول‌ها در بین بشر و انسان بخشایش هم متفاوته، اون قسمت‌های متفاوت که گاهی هم به صورت ارثی منتقل میشه هم به صورت محیطی و اثر محیط و فعالیت انسان، اون میتونه یه ژنی رو با خودش هم کنه که سرطان رو ایجاد کنه یا یه اتفاق خوبی رو رقم بزنه برای اون پوست. پس ویژگی یا استعدادی که در بدن وجود داره برای بیماری یا غیر بیماری یا برای مثلا رشد و توسعه و نمو اون استعداده متفاوته، استعداد تو همون ژن‌های متفاوته.
عجب. آقای دکتر سید حسینی من یه برادر دوقلو همسان دارم، ما یک تخمک بودیم که در واقع تقسیم به دو شده و شده دو تا انسان، ولی ساختار دی ان ای ما احتمالاً برابر با همدیگه است؟
احتمالاً که چی؟ کاملاً برابر با همه در سطح ژنومیک.
خب آیا ممکنه که من احتمالاً سرطان مثلا پروستات برای من اتفاق بیفته ولی برای برادر من رخ نده؟ چطور ممکنه ما که دی ان ای مون برابره؟
بله این بحث اقلیم و سبک زندگی وارد میشه. یه مثالی بزنم خدمتتون، مثلا اونایی که میدونی توی ژاپن سرطان معده بالا است.
بله
اونایی که مهاجرت کردن رفتن امریکا بعد دیدن تو اونها مقدار سرطان معده اومد پایین شد سطح در واقع شیوع همون جامعه.
چرا؟
این اثر محیط در بیان ژن‌ها. همین وضعیت در مورد شما هم هست. دو قلوی همسان وقتی در دو محیط قرار بگیرن و با دو تأثیرات محیطی میتونن بیان ژن‌های متفاوتی داشته باشن که اون باعث میشه که صفاتی رو که بروز میدن رو نشون بدن. هم بحث جهش‌های جدید توش مطرح میشه، هم جهش‌های وراثتی در کلیه جهش‌ها. برای این قسمت جهش‌های جدید بحث اقلیم و محیط، حالا شامل تغذیه هست، فعالیت فیزیکی هست، عواملی که اثرات مثبت یا منفی در تقسیم سلولی دارن، اون تاثیرات میتونه این تغییرات رو توجیه بکنه.
آقای دکتر نوروزی، آقای دکتر سید حسنی اشاره کردن به واژه جهش ژنتیکی، اینم خیلی شنیدیم. این یعنی چی جهش؟ یعنی هی پیشرفت کردن، بهتر شدن؟
من اگه بخوام در مورد جهش‌های ژنتیکی بگم که متاسفانه یا خوشبختانه، چون جهش‌های خوبم داریم، جهش‌های مفید داریم.
من همیشه فکر کردم جهش خوبه اتفاقا.
بله. نه خیر، نه جهش‌های بدم داریم که هموناست که غالبا میتونه به بیماری هم مبتلا بشه و یا کاهش عملکرد انسان. ولی جهش‌های ژنتیکی که همون تغییرات در در چیدمان یا توالی اجزای تشکیل دهنده دی ان ا، همون اجزایی که گفتیم، این جهش ها وقتی اتفاق میفته تاثیرات متفاوتی میتونه داشته باشه، مثل بروز بیماری ها یا اینکه عملکرد طبیعی سلول رو بالاخره به هم میزنه. این عملکرد طبیعی خب قانونش و برنامه‌ریزیش انجام شده، حالا شما با تاثیراتی که دارید یا این جهش دستورش هم بعضی موقع داخل بدنه. یه خبر خوب، خدا توی بدن ما یه سیستمی گذاشته، یک گروهی گذاشته، گروه کنترلی، که بلافاصله در روز میلیاردها جهش در سلولای انسانی انجام میشه به خاطر تکثیر زیاد و اون جهش‌ها رو همه رو کنترل میکنه، یعنی بهش میگن ریپیر یا اصلاح. این اتفاق خلقته و این عنایت خداست به بشر که با اولین جهش و هزارمین جهش اتفاقی براش نمیفته.
ولی ما بروز سرطان رو هم داریم دیگه. سلول بدن من در تکثیر خودش که کاری که به طور پیوسته داره انجام میده برای نواحی مختلف به شکل‌های متنوعی که داره اتفاق میفته، شروع میکنه سلولی رو ساختن که اون سلول مال منه، اصلا خود منم، ولی رفتارش رفتار مثل باقی سلولا نیست. کم کم رفتارش شاید حتی تهاجمی بشه به لحاظ سرعت تکثیر، به لحاظ در واقع دربرگیری باقی سلول ها، فضاهایی رو دربر میگیره و تبدیل میشه به کانسر یا سرطان. چطوری سرطان به وجود میاد؟
من اگه بخوام بگم که این جهش ها باز دو دسته داریم، حالا تقریبا میشه اینطوری گفت، یکی خطاهایی است که خود دی ان ا در طول تکثیر زیادش داره به وجود میاد که اتفاق میفته در زمان تقسیم، یکی هم عوامل باز محیطیه که داره تاثیر میذاره و اون جهش پیش میاد، اعم از آلودگی هوا، نمیدونم حالا سیگار هست، دلایلی که همیشه شنیدید روی بدن تاثیر میذاره و اون جهش ها رو، خوردن مواد مضر و ایجاد کننده سرطان یا کانسروژن. اتفاقی که میفته اینه که ما باز برگردیم به این قسمت، اگه بخوایم بگیم که سرطان چی هست، بعد نیست یه تعریف کوچولو بکنیم. ببینید، عملکرد طبیعی سلول این است که وقتی تکثیر میکنه، وقتی اون جایی که باید پر بشه، اون سطح سلولی کامل بشه یا اون فرش سلولی، مثلا در پوست، در مو، در هر چی، این وقتی سلول‌ها به هم میرسن یه پیامی به هم میدن، بهش میگن پیام کانتکت اینهیبیشن، یعنی وقتی به هم رسیدی دیگه تکثیر نکن. اون پیامه توی اون اتفاقات جهشی، اون دستورات سلولی و دی ان ای، اون پیامه حذف میشه، یعنی وقتی به هم میرسن دیگه به هم نمیگن آقا تکثیر نکن دیگه، تا دیوارشون به هم خوردین، سلول‌ها رسیدن به هم دیگه، که اتفاق خوبیه، یه سنگ فرش خیلی خوبی برای پوستمون، مومون، همه اعضای بدن، اونجا اون قطع میشه و بعد این تکثیر ادامه پیدا میکنه که به صورت یه تومور یا روش‌های دیگه اتفاق میفته.
یعنی یه جور ناهنجاری اینجا به وجود اومده در تکثیر سلولی، ولی همون سلول کبد هستش، همون سلول کلیه است.
بله، تو سرطان ها میتونه همین تقسیم بندی، تقسیم سلولای کبدیه، ولی همون اتفاقی که داره به صورت سرطانی در میاد و مستمر تکثیر انجام میشه و دیگه صبر نمیکنه، با فشار دارو و پرتو و این جور اتفاقا و پروتکل های درمانی سرطان هم بازم نمیشه جلوشو گرفت، خب اون کار خودشو خوب میکنه تا موقعی که اون بدن رو از کار بندازه و مرگم ادامه داشته باشه.
این اون چیزی که شما به عنوان جهش ازش یاد میکنید، یعنی سلول تا قبل از این داشته درست تکثیر میشده، میرایی داشته و طی یک جدول زمانی مشخص
در زمان خودش
میشده و سلول بعدی
مرگ بعد مرگ طبیعی خودشو داشته، بعد این مرگ حالا دستکاری شده. بله،
کی این کارو انجام میده؟
همون ژنی که مورد نظریه، خب دستور اون ژن هست، که البته به قول استاد دکتر سید حسنی واقعا عواملو باید خیلی خوب مردم بدونن، وقتی آگاهی پیدا میکنن میدونن این ژن در مقابل چه اتفاقاتی میتونه باشه. در این حال واقعا خدا با دستگاه‌ها و سیستمایی که تو بدن گذاشته یه سری کنترل‌ها رو انجام میده، یعنی ما اگر هیچ توجه هم نکنیم، امکان داره یه انسانی توجه هم نداشته باشه ولی خیلی سالم بیاد و سالم هم بره. ولی واقعا با اون پشتوانه‌ای که خدا داره، ولی بازم مردم باید اطلاعاتشون رو تو این حوزه زیاد کنن. مثلا همین بحث تغذیه سالم و ژنتیک سالم هم واقعا یه بار بحث بشه که مردم بدونن چی رو نخورن، چی رو بخورن، بالاخره اینا همش جزء اون حوزه سلامت کامل.
یعنی مثلا من کنسرو زیاد مصرف میکنم، اصلا کنسرو آوردم به خاطر اینکه شرط نگهداری مطلوب تری رو برای من ایجاد کرده، اصلا اختراعش کردم برای همین موضوع من. و همه زندگیم سعی میکنم که مثلا از اتفاق دارم خیلی مواد طبیعی هم میخورم، لوبیا میخورم، نخود میخورم، ولی همه اینا کنسرو شده هستش.
بله،
دارم ماهی تون مصرف میکنم. بله، پروتئینمو تامین میکنم، ولی انگار من دارم یه چیزی به دست میارم، یه چیزای زیادتری دارم از دست میدم. اون مواد نگهدارنده ای که داخل بله، مثلا قوطی های کنسرو هستش، درسته من دارم نخود فرنگی مصرف میکنم، ولی اون ماده نگهدارنده داره ارزش غذایی رو یه شکل دیگه ای میکنه. منظورتون همین هستش از سبک زندگی، از نوع در واقع مصرف بله، مواد.
من اگه برم دوباره تو ریشه، یعنی شما فکر کنید یه ژنی دارید که مستعده که اگر موادی و عواملی باعث جهش درش بشه، میتونه برای انسان خطرآفرین باشه. از اونجا اگه شروع کنیم بیام، بعد بریم بگردیم ببینیم که چه عواملی داره تاثیر میذاره و جهش ایجاد میکنه یا اختلال در عملکرد ژن ها ایجاد میکنه، اونجا میشه فهمید که شما هر چه مواد، یعنی غذایی مصرف کنید در سبک زندگیتون، تغذیه داشته باشید که توش مواد نگهدارنده نداشته باشه، خب معلومه دیگه انتخاب باید این بشه، یعنی به هیچ وجه آدم نباید ادامه بده. ما در تجمع اینم به شما عرض کنم، بعضی از این مواد تجمعش باعث میشه، یعنی در همون اول شما متوجه نمیشین، ولی وقتی مثلا یه 1000 تا کنسرو در طول مثلا 5 سال میخورید یا 10 سال، این دیگه میتونه شروع کنه کارو. یعنی باید این مواد تجمع پیدا کنه تا بتونه اون قدرت بازدارندگی عملکرد طبیعی ژن رو اقدام کنه. ما در مورد مثلا سوختگی، مثل نشاسته سوخته، حالا من مجبورم اینا رو بگم چون عوامل مؤثر در جهش هست، نشاسته سوخته، مثلا نان سوخته، بیسکویت سوخته، نمیدونم حالا اینایی که سوخته هست، یا مثلا بله مثلا پوست گوجه کبابی که مردم مصرف میکنن خیلی هم راحت، یا گوشت سوخته مثل مثلا کباب سوخته، نمیدونم پروتئین سوخته.
دکتر نگید اینا مضر، خیلی خوشمزه است.
نه واقعا ما سبک زندگیمون داره میره به این سمت. اصلا چرا مردم میگن سونامی سرطان؟ یکیش علتش همیناست، یعنی مردم ما دارن الان خب با جوجه کباب و عرض کنم گوجه سوخته و اینا حال میکنن و کیف میکنن، بلالای سوخته بل، و این خوشحالیشون من به نظرم باید یه خورده کنترل بشه، چون مزه ها داره یه تغییراتی میکنه، مردم دارن عادت میکنن به این جور چیزا. و من تعجب میکنم، ما کربن یا سوختگی هر چیزی باشه، از نشاسته سوخته عرض کردم، پوست گوجه فرنگی میتونین و گوشت سوخته خیلی تاثیر داره، اینا تجمع که میکنه، مثلا شما میگی من الان 20 ساله دارم گوجه سوخته رو با پوستش میخورم و اینا همش وقتی تجمع کرد بعد معلوم میشه. البته شاید از نظر آماری 1 در 100,000 مثلا خیلی هم سر حال و خوب تا آخر اون بمونن، اینا رو هم بخورن. خیلی عرض کردم حالا آخر بحثم در مورد پزشکی شخص محور و پرسونالایز مدیسین صحبت میکنیم و فارماکوجنتیک، این دو تا موضوعی است که امروز با آقای دکتر سیدحسنی باید خدمت دوستان بگیم، اگه بشه در عرض همین زمان کوتاه یا ادامه پیدا کنه. بعد ما بعضی موقعا بله من دوستانی دارم میگن آقا ما پدرمون مثلا 30 سال 50 سال سیگار کشیده یه ذره مشکل نداره یا با سلامت فوت شد. خب شما اینا رو به آمار برگردونید، هر کی به شما این حرفو زد شما بفرمایید که آمار چی میگه، آیا چند نفر اینطوری داریم در دنیا.
خب پس ما داریم اگر راجع به علم صحبت میکنیم داریم راجع به فراوانی صحبت میکنیم، یعنی گستردگی یک پدیده و استثناها رو ازش خارج میکنیم، چون به قول شما ممکنه خیلیا بشنون و بگن که اتفاقا ما همیشه کباب سوخته خوردیم، اتفاقا هیچ چیمون هم نشده، نمیدونم پدرم هم اینطوری بوده، اجدادم هم همینطوری بوده. ما راجع به استثناها صحبت میکنیم، علم پاسخ میده به اون چیزی که یک فرایند عمومیه. ما همچنان در دنیای ژنتیک هستیم با آقای دکتر نوروزی و آقای دکتر سید حسنی. دعوت میکنم بریم بخش دیگر برنامه امروز رو بشنویم، باز میگردیم، همچنان این گفتگو ادامه داره.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا میکنه. چه کسی؟ چه وقت؟ اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. هیچ چیزی مثل استفاده روشمند از میکروسکوپ در قرن 17، یعنی همون زمانهایی که تازه اختراع شده بود، در پیشرفت زیستشناسی و کشف اشیایی چه زنده و چه غیر زنده که در واقع برای چشم غیر مسلح ما خیلی ریز بودند، مؤثر نبوده. در میان کارشناسان و متخصصان پیشگام در مطالعه و بررسی این حوزه جدید، در کنار افرادی مثل رابرت هوک انگلیسی و آنتونی وان لیونهوک هلندی، کسی به نام مارچلو مالپیگی ایتالیایی هم نقش عمده‌ای بازی کرده. توجهش رو بر مطالعه موجودات زنده متمرکز و کشف‌های مهمی هم انجام داده. زمان حوالی سال 1661. مالپیگی پزشکی بود که تا مقام دکتر شخصی پاپ هم ترقی کرد و در سال 1669 بود که به عضویت افتخاری انجمن سلطنتی لندن هم در اومد. میکروسکوپی که او در سال 1661 ساخت نشون داد که خون از مجراهای ریز خون یا همون مویرگ‌های پیوند دهنده سرخ رگ‌ها و سیاه رگ‌ها رد میشه و برعکسش اتفاق میفته. این امر بر نظریه سال 1616 ویلیام هاروی درباره گردش خون یک مهر تایید نهایی داشت. در سال 1666 بود که برای نخستین بار گویچه‌های قرمز رو در خون مشاهده کرد و رنگ خون رو به اونها نسبت داد. تقریباً هر بافت انسانی در شمار کاوش‌های او قرار می‌گرفت. پرس‌های چشایی، لوله‌های ریز در داخل کلیه‌ها، لایه‌های تشکیل دهنده یاخته پوست و ساختار عصب بینایی رو تونست ببینه و اساسی‌تر از همه اینها پی برد که بافت‌ها دارای ساختاری‌اند که با کارکردشون رابطه مستقیم داره. یعنی حتی بزرگترین اندام‌ها هم از غده‌هایی ساخته شدن که مایعی ترشح می‌کنه. این یافته‌ها او رو در صف مقدم زیست‌شناسان قرار داد. به اعتبار کشف‌های او، تحقیقات پزشکی دستخوش دگرگونی‌های ژرفی شد. اما سالهای آخر عمرش به هیاهو و جنجال گذشت. در سال 1684 خونش رو چپاول کردند و آتش زدند. میکروسکوپ هاش رو خرد کردند و رساله ها و نوشته هاش رو پراکند و نابود کردند. و جایگاهش به عنوان یکی از بزرگترین پژوهشگران زمانش به همین دلایل تایید و تصدیق شد. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده‌ای تموم میشه ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، باز میگردیم به ادامه گفتگو با آقای دکتر سید محمد سید حسنی، متخصص ژنتیک پزشکی، و آقای دکتر مهدی نوروزی، متخصص ژنتیک مولکولی، که درباره ابعاد کوچیک مقیاس درون سلول ها صحبت کردیم که سرنوشت همه ما، یا حتی شاید عبارت فرماندهی رو به کار ببریم. فرماندهی این که دستوراتی که در بدن ما صادر میشه انگار که توسط یک سری در واقع موتورخونه در درون سلول های ماست که ما بهش میگیم ژن، و این ساختار دی ان ای ماست که تعیین میکنه که چه اتفاقاتی برای ما رخ میده، که البته همش ساختار ژنی ما نیستش، ساختار ژنیمون هست، ولی مهم اینه که چطور اون ژن ها بیان میشن، که میتونه سبک زندگی ما، محیط ما و نوع در واقع نگرش ما حتی به زندگی میتونه اثر بخش بشه در رفتار ژنی ما. آقای دکتر نوروزی، رسیدیم به اونجایی که شما گفتید که این ژن های ما هستن که ما رو میسازن. پس مغزمون اینجا چیکار میکنه؟ همیشه ما گفتیم فرمانده مغزه.
بله، شاید بتونیم بگیم که فرمانده مغز خود ژنه و خود دی ان است. یعنی ما مغزمون هم با سلول‌ها همه از اون ژن‌ها تعریف شده و همونجا هم دستورات اصلی تدوین میشه و ارائه میشه و منتقل میشه. یعنی اون دستورات در قلب، در مغز، در همه اعضا و ارگان‌های بدن واقعا توسط بیسش و پایش همون دستورات ژنی هست.
این یه خورده عجیب نمی‌کنه؟ یعنی جبرگرایی رو حاکم نمی‌کنه، به خاطر اینکه من که نمی‌دونم کجا به دنیا اومدم، این شانس من بوده.
بله.
و محیطم هم که مشخصه، ساختار ژنیم هم که مشخصه.
بله، در مورد اینم میشه بحث کرد. اتفاقا من می‌خواستم در مورد نقش ژن در شخصیت بگم. الان بحث خیلی دقیقی در دنیا داره تو بحث کاگنیتیو پیش میره که واقعا اثر ژن در شخصیت آدما، که خوبه که بدونن وقتی اینطوری میشه به ژن و به دستورات ژن و به عملکرد ژن ورود کرد، یعنی انسان میتونه تا این حد انقدر با اراده خوبش و سبک برنامه بعدی زندگیش بتونه یه کاری بکنه که این ژن‌های نادرست روز نکنن و ژن‌های درست کارشو انجام بده، باز اینم فرمانش دست اراده انسانه.
خب این اونجاست
که اونم باز به سبک زندگیش برمیگرده،
به سبک زندگی و حتی شاید به ویرایش ژنی برگرده، که سمت دیگه مطالعات بشر در قرن 21 هستش. که اجازه بدید که بازگردم به آقای دکتر سید حسنی. آقای دکتر سید حسنی، ما این روزا راجع به کریسپر زیاد می‌شنویم، راجع به ویرایش ژنی، قیچی دی ان ای زیاد می‌شنویم. آیا بشر میتونه کم کم به سراغ این بره که ویرایش ژنی رو انجام بده و همه انسان‌ها بتونن آری از، یا اغلب در واقع انسان‌ها بتونن با این تغییرات یا ویرایش ژنی که اتفاق می‌افته انسان‌های مطلوب تری باشن؟ آیا جهان داره به سمتی میره که آدم‌ها شبیه به هم بشن؟
می‌تونیم اینجور مفهومی رو ازش داشته باشیم. اون تا یک دیدگاه فلسفی بزرگی رو داره که حالا بحث جبر و اختیارم رو یه جورایی به چالش می‌کشه. همونجور که ما نمی‌دونیم جبر است یا اختیار، و هر کسی از دیدگاه خودش یکی رو اولویت میده، همین بحث هم رو ژنتیک هست. منتها ویرایش ژنی هنوز ناشناخته‌های زیادی رو ما داریم. در تنظیم و زمانبندی ژن‌ها، حالا اگر من به فارسی بخوام بگم، این خیلی بحث‌های زیادی داره و پیش بردن بحث‌های سلول‌های بنیادی هم برمیگرده به همین‌ها. چطور میشه که مثلا 14 سالگی 15 سالگی ژن‌های بلوغی فعال میشن، 4 سالگی فعال نمیشن؟ آیا ما میتونیم این رو تغییر بدیم؟ چه چیزهایی رو این تاثیر میذاره و به خصوص در بیماری‌ها همین اهمیت پیدا می‌کنه؟ تو قضیه بیماری‌ها، مثلا اونهایی که سینگل ژن باشن، تک مورد باشن، طوری باشه که ما دستکاری‌هامون عوارض جانبی ایجاد نکنه، این خب مفهوم خیلی خوبی رو پیدا می‌کنه و میشه انجام داد. ولی در خصوص خیلی از رفتارها ما حالت‌هایی داریم چند ژن با هم عمل می‌کنن. حالت‌هایی مثل اومنیژنیک، پلیژنیک و یا اولیگوژنیک. اینها طوری نیست که ما بتونیم یک ژن واحد رو دستکاری کنیم و تحت تاثیر چند ژن به اضافه اثرات محیط هست. گفتن این موضوع استفاده از کریسپر و بحث‌های ژن ادیتینگ یا ویرایش ژنی ساده است. اما عملیاتی کردنش خب واقعا پیچیده است، ولی دور از دسترس بشر قطعا نخواهد بود، جلو خواهد رفت، ولی جنبه‌های ناشناخته‌اش مانع از این هست که ما از نظر اخلاق زیستی بتونیم توی اون قسمت‌ها بهش فکر کنیم.
دکتر نوروزی، همین مدتی پیش بود که یه ویدئویی از ملاقات رئیس جمهور چین و رئیس جمهور روسیه منتشر شد که تو صحبت‌هاشون آقای پوتین یه جای اشاره می‌کنن به توسعه علوم زیستی و یادآوری می‌کنن که عمر بشر انگار که کم کم می‌تونه با کمک متخصصان به نوعی شناسای مولکولی، متخصص ژنتیک دگرگون بشه و افزایش پیدا بکنه. آیا بشر با شناخت بهتر ساختار ژنی، با هدایت کردن اون، کم کم به سمت و سوی مثلا نامیرایی داره میره، به سمت و سوی میره که یک ابر انسانی درست بشه که بیمار نشه، به قول شما در واقع اون شخصی سازی حتی درمان اتفاق بیفته برای افراد، آیا ما داریم به سمت و سوی به نوعی عمر طولانی مدت به واسطه شناخت ژن میریم؟
بله، من اتفاقا می‌خواستم بگم که الحمدلله در ایران متخصصینی وارد موضوع شدن، بحث ایجینگ یا بحث سن و کهولت سن، که دارن اینو به نوعی به سمت
تعویق میندازن،
هم به تعویق انداختن هم سالم پیر شدن. یعنی من به یه جمله اکتفا میکنم برای مردم که سعی کنن سالم پیرشن. حالا علمم داره میاد به دنبال این موضوع که این سالم پیر شدن و به تعویق افتادن مرگ رو دنبال میکنن. در ایران افراد خیلی خوبی کار کردن که از کشور مختلف هم اونجا دوره رو دیدن برگشتن ایران، تو دنیا هم خیلی قوی داره کار میشه. ولی من میخواستم اینو عرض کنم که ما الان فکر این باشیم که امروز پیامی به مردم بدیم، در این برنامه‌های بعدی هم انشالله سعی میکنیم کمک کنیم تو این موضوع، اساتید مختلف میان انشالله خدمت مردم، ما امروز بفهمیم که همون عرضی که کردم سلامت ژنتیک یعنی چی. من دارم فکر میکنم که باید اعلام کنیم که در چکاپ ها و پایش های سلامت که الان در فهرست ساده و عادی پزشکای ما هست، یواش یواش باید مردم برن سراغ چکاپ های ژنتیکی. درسته که عدداش کم نیست و بالاخره گرانه، ولی وقتی شما مطلع میشی از وجود ژن‌های مختل شده یا ژن‌های جهش یافته یا حالا به نوعی اون مجموعه ژن‌هایی که باعث بیماری میشن، عرض کردم
ریسک‌ها دیگه،
آقای دکتر گفتن بیماری‌های تک ژنی داریم مثل تالاسمی و بیماری‌های مختلف، یا بیماری‌های چند ژنی داریم که مثل دیابت، حتی بیماری‌های قلب و عروق، اینا رو میگه میشه واقعا از قبلی، سرطان‌ها مثلا جزء بیماری چند ژنی هستن، اینا رو باید حتما مردم یواش یواش تو این چکاپ‌ها بیان و برن سمت این. البته امیدوارم که بتونن قیمت این تست‌ها رو کم کنن که مردم ما تو چکاپاشون بذارن، مخصوصا اونایی که تو خانواده نمونه هایی دارن از این بیماری ها که ناشی از جهش های ژنیه یا اتفاقایی که میفته.
خب دکتر نوروزی، الان این موضوع رو دارین بیان میکنید، ممکنه خیلی ها ته ذهنشون این باشه که خب من برم اقدام بکنم یک چنین تستی رو بدم، ولی بعضی را من باهاشون مواجه شدم که میگن که آقا اصلا من دلم نمیخواد بدونم که
ولی حوزه اخلاقی داریم ما تو این موضوع. من به نظرم پیشنهادم به اونایی که تو خانوادهشون مثلا سرطان سینه دارن، اینا باید برن بالاخره متوجه شن که اینا دارن یا ندارن، بعد اگه بدونن دارن میتونن بدون این اطلاع پیشگیریاشون
خب
بکنن.
یعنی من میدونم که در خانواده ما مثلا مادرم دچار سرطان پستان شدن، پس ممکنه من هم برام این وجود داشته باشه، یا من میدونم پدر من شخصا دچار بیماری پارکینسون و آلزایمر شده، احتمالا من هم ممکنه که مستعد چنین بیماری باشم.
متاسفانه باید بگم شاید داشته باشید، اون ژن منتقل شده باشه در زمان جنینی، و باید البته میتونید میگم بدون اینکه این اطلاع رو داشته باشیم، به خاطر اینکه دیگه دیدیم بیماری رو،
بله،
نمیتونیم ازش بگذریم بگیم حالا هر کی پدر من یا مثلا پدر بزرگ من داشته، برای من اصلا مهم نیست، زندگی معمول خودم رو میکنم. برای این آگاهیه و برای این اتفاقه، برای پیشگیریه، باید حتما ما بتونیم یا خودمون اقدام کنیم یا بریم تستو بدیم بگیم آقا خیالمون راحت داریم یا نداریم. الان پروفایل ژنی که برای مثلا سرطان سینه در ایران قشنگ آزمایش میشه، بهش میگن شما این ژنشو داری، ولی خیلی پیچیده نیست، شما همین اقداماتو بکن، به هیچ وجه به سمت سرطانی شدن، یعنی ژن رو روشنش نمیکنه. وقتی شما کارا رو انجام بدید و اقداماتی که پروتکلایی که میگن دستوراتشو میدن به افرادی که به نوعی وابستن، به افرادی که بیماری دارن، و در مجموع من میخواستم بگم که واقعا الان دنیا به جایی رسیده که دارو رو دیگه بر اساس ژن میدن، یعنی پاسخ به دارو بازم اونم بیسش ژنتیک شده و پایه ژنتیکی داره و داره داروهای آماده میشه در دنیا. بعضی از کشورها که دیگه اصلا محتوای ژنتیکیشون رو باید انجام بدن و با یه عددی میرن کل محتوای ژنتیکیشون رو آماده میکنن، پزشکا دیگه دارن، یعنی پزشکای بعضی از کشورها که حالا نمیخوام تبلیغ بشه و اسم ببرم، اونا وقتی میخوان دارو بدن نگاه میکنن محتوای ژنتیکی فرد رو بر اساس اون داروش که آماده شده میدن. برای همین دیگه الان نمیشه فکر کنیم که برای هر بیماری یه دارو وجود داره به همه هم میشه داد. داره میره به این سمت که دیگه داروها اثر کنه، چون خیلی موقع دیدید که به صورت عادی دیدین خیلی داروها اثر نمیکنه، یعنی بین دو نفر مثلا، حتی بین شما دو عزیز و دو برادر، ممکنه داروی سرماخوردگی رو شما اثر کنه، رو اون اثر نکنه. این بحث هم بحث پزشکی شخص محور و بحث ژنتیکه که ان شاءالله اینا رو باید یه خورده بهتر توضیح داده بشه که مردم بدونن که چه کارهایی باید بکنن.
زمانمون تمام تموم شده. من میخوام خیلی از شما تشکر بکنم و موکول بکنم ادامه این گفتگو رو به فرصت دیگه ای. پروفسور مهدی نوروزی امروز در رادیو همراه ما بودن و آقای دکتر سید حسنی هم که روی خط تلفن باهاشون گفتگو کردیم. آقای دکتر سید حسنی ممنونم از شما.
خیلی ممنون، سلامت.
ببخشید من امروز خیلی تونتون صحبت کردم شنوندگان عزیز، به خاطر اینکه هم موضوع هیجان انگیزی بودش، هم زمانمون اندک هستش و کلی سوال در ذهن شما حتما ایجاد شده، در ذهن من وجود داره و اجازه بدید که این سوالات رو نگه داریم. ما داریم راجع به یکی از شگفت انگیز ترین مطالعات بشر درباره انسان و درباره جانوران و موجودات صحبت میکنیم که مطالعه بر روی ژن هست. داستان ژن داستانی که تا اطلاع ثانوی ادامه داره و این مکاشفه بشر برای فهم جهانه. من سیاوش فاریان پور هستم، به اتفاق خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.